الكافر المعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اشکال دوم از اشکالات ششگانه این بود که بنابر نظری که عرفا در مسئله توحید دارند که عبارت باشد تفرید وجود، یعنی وجود یک فرد بیشتر نداره و اون حق تبارک و تعالی، بنابراین نظر ایجاب و اقتضا معنا نداره. این که عرفا میگن ذات حق تبارک و تعالی ایجاب میکند ممکنات را، اقتضا میکند ممکنات را، این ایجاب گفتن اقتضا گفتن معنا نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ایجاب و اقتضا اینا مفاهیم اضافی نسبی، دو تا طرف میخواد. خب وقتی که غیر از ذات وجودی نیست، یعنی ممکنات وجود ندارن، دیگه ایجاب و اقتضا معنا نداره. چطور بگیم که ذات ایجاب میکند ممکنات را، مقتضی ممکنات است؟ این اشکال دوم. اشکال سوم هم این بود که ظهوری هم که عرفا میگن باز بی‌معناست. عرفا میگن ذات اقتضا می کند ظهور را، مراد از این ظهور چیه؟ که ذات مقتضی ظهوره، اقتضا می کند ظهور را، مراد از این ظهور چیه؟ آیا مراد از ظهور وجوده یا اعیان و ماهیات ممکناته؟ صورت اول خودش سه تا صورت می شود که اگر مراد از ظهور وجود باشه، آیا وجود مطلقه یا وجود مقیده؟ وجود مقید آیا مقید به قید خارجی جزئی است یا مقید به قید عقلی کلی؟ حالا ایه حال جامع این سه قسم این بود که مراد از ظهور وجود باشه. صورت چهارم هم این بود که مراد از ظهور ماهیت باشه، ممکن باشه. مراد از ظهور وجود نمیتواند باشد. چرا؟ چون وجود دوباره وجود رو نمیپذیره و اگر مراد ممکن باشه، ممکن هم که وجود نداره. بنابر نظری که عرفا در مسئله توحید دارن، خب ممکنات اعیان ماهیات وجود که ندارن، پس بنابراین ظهور هم معنایی نداره. این که عرفا میگن ذات اقتضا میکند ظهور را، مصنف در این فصل از این دو سوال، از این دو اشکال یک جواب و یک پاسخ میدن، یعنی هر دو اشکال را، هر دو سوال را با یک پاسخ جواب میدن و خلاصه اون پاسخ اینه که ذات حق تبارک و تعالی ایجاب میکند و اقتضا میکند ممکنات را. مقصود از ظهور هم همون ممکنات هست. نسبت به اشکال دوم اینجور میگیم که ذات حق اقتضا میکند، ایجاب میکند ممکنات. نسبت به اشکال سوم هم میگیم که مراد از ظهور همون صورت چهارمه، یعنی اعیانا ماهیاتا ممکنات. ذات حق تبارک و تعالی اقتضاء ظهور داره، یعنی اقتضا داره و ایجاب داره نسبت به ممکنات. خب حالا اینجا باید این جواب توضیح داده بشه و تبیین بشه. توضیح جواب از این قرار است که ظهور به معنای وجود نیست. ظهور که در مورد ممکنات به کار برده میشه، این به معنای وجود نیست، به معنای پیدایی برای حواس هم نیست، حتی از آنی که ناپیدا بود از حواس. نه ظهور به معنای وجود است و نه ظهور به معنای پیدا شدن برای حواس است بعد از ناپیدایی. پس مراد از ظهور چیه؟ مراد از ظهور عبارت است از انتصابات و اضافات اشراقیه که برای وجود پیدا میشه. مراد از ظهور انتصابات و اضافات اشراقیه است که برای وجود حاصل میشه. ببینید ذات یعنی وجود اطلاقی لامتعین واحد به وحدت حقیقیه. این کثرت را بر نمی‌تابد، یعنی در مورد ذات اطلاقی لامتعین واحد به وحدت حقیقیه در مرتبه ذات هیچ کثرتی تحقق نداره. یعنی این انتصابات و اضافات اشراقیه اینها در مرتبه ذات که اون وجود اطلاقی لامتعین واحد به وحدت حقیقیه باشه، اینها در اون مرتبه مطرح نمیشه. و اگر بنا باشه از خفا و ظهور که در مقابل یک دیگرن، یکی از این دو درباره مرتبه ذات به کار برده بشه و مطرح بشه، باید خفا را به کار ببریم و مطرح بکنیم، نه ظهور را، نه کثرت را، نه تجلی را، نه انتصابات و اضافات اشراقیه را. همانطور که در حدیث قدسی وارد شده که کنت و کنزن مخفیگم فاحببت ان اورث فخلقت الخلق لکی اورث کنت و کنزن مخفی. این خفا نسبت به مرتبه ذات. خب حالا وقتی میاد به مرتبه ظهور، به مرتبه تجلی، در مرتبه ظهور ذات که دیگه تعین پیدا میشه، در مرتبه ظهور و تجلی و تعین و کثرت، اینجا صحبت انتصابات و اضافات اشراقیه به وجود مطرح میشه و در میان میاد. یعنی در مقام ظهور ذات، در مقام تعین ذات، در مقام تجلی ذات، در مقام کثرت، در محیط امکان، در محیط این تعینات، اعیان، ماهیات، ممکنات، اینجا حرف از انتصابات و اضافات اشرافیه که مراد از ظهور همین انتصابات و اضافات اشرافیه است، در اینجا مطرح میشه. و ممکنات، اعیان، ماهیات چون امکان دارد، ممکن است که در فصل قبلی در پاسخ اشکال اول گفتیم موضوع امکان تعینات هم اعیان هم ماهیات، اعیان و ماهیات و ممکنات از اون ره گذر که موضوع امکان هم ممکن است و در حد ذات معدوم است، چون اینجوری هستن اینها میتونن نقش ظهور را برای وجود، برای ذات در مرتبه ظهور نه در مرتبه ذات، اینا میتونن بازی بکنن و ایفا بکنن. چون اعیان، ماهیات، ممکنات اینها به خاطر امکانشون که موضوع امکان هستن معدوم به ذات هست، معدوم در حد ذات هست، چون چنینن میتوانن نقش ظهور ذات را و ظهور وجود را ایفا بکنن. چرا؟ چون همیشه ظهور چیزی در مقابلش، نه اینکه این اختصاص داشته باشه به ظهور وجود در تعینات، اعیان، ماهیات، ممکنات، نه، بلکه در همه موارد چنین، در همه موارد ظهور اینطوری است که ظهور شی همیشه در مقابل خودشه. شارع دو تا نمونه ذکر میکنن، دو تا مثال ذکر میکنن. یک مثال اینه که ظهور نور همیشه در اجسام تاریکه، در اجسام کثیف و ضخیمه، هیچ وقت ظهور نور در جسم شفاف صیقلی نیست. نور در جایی ظهور پیدا میکنه که مقابلش باشه، یعنی در جسم تاریک کثیف ضخیم، نه در جسم شفاف صیقلی. مورد دیگر و نمونه دیگری که ایشان ذکر میکنن و مثال میزنن مثل این که در مورد امتزاج و اختلافی که عناصر با یکدیگر پیدا میکنن و از اختلاط و امتزاج عناصر جسم مرکب حاصل میشه. ببینید در این مورد، یعنی در مورد اختلاط و امتزاج عناصر با یکدیگر و در نتیجه حاصل شدن جسم مرکب، عنصر در عنصر مقابل خودش ظهور پیدا میکنه. عناصر که با یکدیگر اختلاط امتزاج میکنن، کیفیات این عناصر مقابل یکدیگره. مثلا کیفیت آتش حرارت، کیفیت هوا برودت که نقطه مقابلش، کیفیت خاک یبوست و کیفیت آب رطوبت که نقطه مقابلش. عنصر مثلا خاک این ظهور پیدا میکنه در مقابل خودش که عنصر آب باشه، یا مثلا عنصر هوا ظهور پیدا میکنه در نقطه مقابل خودش، در عنصر مقابل خودش که عنصر آتش باشه. ظهور پیدا کردن این عنصر در عنصر مقابل به این معناست که هنگام اختلاط و امتزاج عناصر با یک دیگر هر کدام از عناصر با کیفیتی که داره صورت و شدت کیفیت عنصر دیگر رو در هم میشکنه. اون وقت در نتیجه یک جسم ثالثی و جسم سومی حاصل میشه که جسم مرکب باشه. اینم نمونه دوم و مورد دوم. پس بنابراین وجود ظهور پیدا میکنه در تعینات، در اعیان، در ماهیات، در ممکنات. ظهورم به معنای انتصابات و اضافات اشرافیه است که این ماهیات نسبت به ذات که وجود باشه پیدا میکنه و اعیان و ممکنات و ماهیات از اون نظر که موضوع امکان هست، از اون نظر که امکان دارن، از اون نظر که ممکن هست و ممکن معدوم به ذاته، معدوم در حد ذاته، میشه نقطه مقابل ذات و وجود. لذا ذات و وجود در این اعیان و ماهیات و ممکنات که مقابل وجود و ذات هست میتونه ظهور پیدا کنه. خب حالا در اینجا دو تا اشکال و جواب مطرح میشه. اشکال و جواب اولی این است که اعیان، ماهیات، اینها اقتضاء وجود ندارند. نه اینکه اقتضاء عدم داشته باشند. چون ما الان گفتیم که ممکنات، اعیان، اینا معدوم به ذات هست. در صورتی معدوم به ذات میشن که اقتضای عدم داشته باشن. نه اعیان، ماهیات، ممکنات اقتضای عدم که ندارن، بلکه اقتضای وجود ندارن. چون امکان عبارت هست از لا اقتضایی نسبت به وجود و عدم هر دو. ممکنات اقتضای وجود ندارن، نه اینکه اقتضای عدم داشته باشن. شما چطور میگید اینا معدوم به ذات هم؟ جواب از این اشکال این استش که همین که ممکنات اقتضای وجود ندارن، همین کافیست برای اینکه در حد ذات معدوم باشن. مگر شما نمیگید که ممکنات اقتضای وجود ندارد؟ امکان عبارت است از این که اقتضای وجود ندارد. همین که ممکنات، اعیان، ماهیات اقتضای وجود ندارد، این کافی است داری که در حد ذات معدوم باشه. چرا؟ چون معنای این که اقتضای وجود ندارد یعنی وجودشون به واسطه علته، به واسطه یه چیزیست که غیر از اونا، خارج از اونا، که همون ذات باشه و وجود باشه. همین کافیست برای این که ممکن ماهیت در حد ذات، در حوزه ذاتش معدوم باشه. این اشکال و جواب هست. اشکال و جواب دوم اینه که خب اگر اعیان و ماهیات و ممکنات معدوم به ذات هست، معدوم هست، خب چطور پس بنابراین اینها ظهورات وجودن؟ اینا چطور ظهورات ذاتن، تجلیات ذاتن؟ معدوم که ظهور نمیشه، معدوم که تجلی نمیشه برای وجود. اینا اگر معدوم به ذاتن، چطور ظهورات و تجلیات ذاتن؟ جواب اینه که ما که میگیم اعیان و ماهیات ظهورات و تجلیات ذاتن، نه اعیان و ماهیات من حیث هیه، بلکه اعیان و ماهیات از آن حیث که نسب و اضافات اشراقیهی به وجود هست. از این نظر ظهورات وجود هست، تجلیات وجود هست. از نظر تقارن و مقارنت اشراقیهی که با وجود پیدا می کنه، از این نظر ظهورات ذاتن، تجلیات ذاتن. نه اعیان و معیان من انسوهیه با قطع نظر از اضافه و نسبت اشراقیهی که به وجود پیدا می کنن، با قطع نظر از تقارن و مقارنت اشراقیهی که با وجود پیدا می کنن. پس بنابراین این جواب هم جواب از اشکال دوم است که وقتی ما میگیم ذات ایجاب میکند ممکنات را و هم جواب از اشکال سوم است که وقتی میگیم که ذات اقتضا میکند ظهور را، معناش اینه که ذات اقتضا میکند ماهیات را اعیان را از اون حیث که اضافات و نسب اشراقیه به وجود است. حالا عبارت را ملاحظه بفرمایید. قال و القول به ظهور هاهنا انما یغنا بهی سیرورت المطلقه متعینن به شیء من التعینات. قول به ظهور در عرفان که میگن ذات اقتضا میکند ایجاب میکند ظهور، که دیگه در دل این پاسخ اون اشکال دوم هم هست، اشکال ایجاب و اقتضا. قول به ظهور در عرفان انما یعنا بهی، قصد میشه از این قول سیرورت المطلق متعینن به شیء من التعینات، این که وجود مطلق، این متعین بشه به یکی از تعینات، یعنی وجود لا متعین که در مرتبه ذات لا متعینه و ظهور و کثرت و تجلی و این حرفا را برمی‌تابد، این در مرتبه ظهور متعین بشه به یکی از تعینات. وقد عرفت ان متعلقات الامکان به سب هیت تعینات. در پاسخ اشکال اول هم معلوم شد که موضوع امکان طبیعت تعینات، اعیان، ماهیات و ممکناته، و چون موضوع امکان تعیناته لذا اینا معدوم به ذات هست و میتوانن نقش ظهور را برای وجود ایفا بکنن، چون میشن مقابل وجود و همیشه ظهور شی در شی مقابلشه. اقول هازا اشارتون الى ما ینحل و به شک و ثانی و ثالث. این متن اشاره هست به جواب حل اشکال دوم که اشکال ایجاب و اقتضا بود و اشکال سوم که اشکال ظهور بود. و ذالک توضیح جواب اینه ان مرادهم به لفظ ظهور اونا لیس معنى الوجود به ان یکون الشیء معدوما فوجده. مراد عرفا از لفظ ظهور هنا در اون جایی که میگن ذات اقتضا میکند ظهوراتی رو، تجلیاتی رو، مراد از ظهور وجود نیست، به این که یه چیزی معدوم باشه پس وجود پیدا بکنه، یک وجودی برای خودش مثلا پیدا بکنه، تا ای که بگید که با توجه به تقلید وجود و توحید وجود دیگه وجودی نیست تا اونا پیدا بکنه. مراد از ظهور وجود نیست، یا اینکه در اشکال گفته میشد که اگر مراد از ظهور وجود باشه ذات اقتضا میکند این وجود را، یعنی چی؟ یعنی وجود میده به وجود، وجود که وجود نمیپذیره. نه، مراد از ظهور وجود نیست. ولا ان یکون مخفی عن المشاعر الحسیه فظهر. مراد از ظهور ظهور جسمانی هم نیست که یه جسمی اتاق تاریک بود دیده نمیشد، مخفی بود از هوا، تا برق روشن کردن، چراغ روشن کردن، یه دفعه ظاهر شد، پیدا شد. اینم نیست. پس مراد چیه؟ بل المراد و به قول ظهور ها هنا ان الهویت المطلقه لما یلزمها من الوحدت الحقیقیت صرفه التي تعبا اعتبارا نسب و الاضافات تنافی. این تنافی خبر اون انه ان الهویت المطلقه تنافی انتصاب معنى الظهور و ما یجری مجراه و الیها. مراد از ظهور میخوام بگن همون اضافات و اشراقات، اضافات و نسب اشراقیه ایست که این اعیان نسبت به وجود پیدا میکنن، اونم نه در مرتبه ذات، در مرتبه ظهور ذات. مراد این استش که هویت مطلقه، ذات مطلقه به خاطر وحدت حقیقیه صرفهی که لازم اوست، اون وحدت حقیقیه صرفهی که آویست از اعتبار نسب و اضافات. چون وحدت حقیقی حسرت رو باقی نمیگذاره، به جا نمیگذاره. این هویت مطلقه تنافی انتصاب معنى ظهور و ما یجری مجراه، ما یجری مجراه مثل تجلی، الیها منافات داره با نسبت دادن ظهور و تجلی به اون هویت مطلقه و ذات مطلقه. نه ذات در مرتبه خودش هیچ گونه کثرتی رو بر نمی‌سازه. چرا؟ لما عرفت من اقتضای حس تکثره، به خاطر اون چه که در مباحث ثابت فهمیدی و شناختی که ظهور اقتضا می کند کثرت. وقتی که به مرحله ظهور رسیدیم، صحبت از ظهور شد، کثرات پیداشون میشه، سر و کله ممکنات پیدا میشه. حتی لوپر زه ان تکون معروضتن لأحد المتقابلین و ذالک بعد ملاحظت نسبت تقابل فإنما ینسب الیه الخفا. حتی اگر فرض بشه که هویت مطلقه معروض یکی از ظهور و خفا بخواد باشه، بعد از ملاحظه نسبت تقابل بین ظهور و خفا که ما متقابلین رو بخواییم با هم بسنجیم و یکی از اینا رو بخواییم نسبت بدیم به ذات، اگر بخواییم یکی از اینا رو نسبت بدیم به ذات، فإنما ینسب الیه الخفا، اونی که نسبت داده میشه به ذات خفا. لیس الا کما عبر عنه لسان الشریعه به قوله کنت کنزا مخفیا. این لیس الا کما عبر، این رو مرحوم آقا محمد رضا قمشه‌ای دو تا معنا براش در حاشیه کردن. یکی این که لیس الا، این لیس قولی هازا الا کما عبر عنه لسان الشریعه، یعنی این سخنی که من گفتم که اگر بنا شد از این متقابلین یکی رو به ذات نسبت بدیم باید خفا رو نسبت بدیم، این چیزی نیست جز همون تعبیر حدیث قدسی. ای لیس قولی هازا الا کما عبر عنه لسان الشریعه او یکون المعنا و لیس الامر الا ما ذکرناه. این لیس الا یعنی واقع جز همین که گفتیم نیست، که اگر بخوایم یکی از این دو رو نسبت بدیم به ذات باید خفا رو نسبت بدیم به ذات نه ظهور. کما عبر عنه لسان الشریعه به قول ایکن تو کنزن مخفی، یا که اشاره به همون مرتبه ذات است که در حدیث قدسی فرمید کن تو کنزن مخفی یا فاحبب تو ان اغرف فخلقت الخلق لکی اغرف. بعضی فرمودن که ظاهرا مخفی در لغت عرب استعمال نشده و این باید کن تو کنزن خفیه باشه. و ذالک لما فی معناه من اعتبار عدم الظهور الذي هو عباره عن عدم الكثره. و ذلك این که باید به ذات نسبت خفا داد به خاطر اون خصوصیتی است که در معنای خفاست که عبارت باشه از اعتبار عدم ظهور، که اعتبار عدم ظهور هم عبارت است از عدم کثرت، چون ذات وحدت حقیقیه داره و هیچ کثرتی رو بر نمی‌تابه. و هازا اینما یکون و بعد تنزلها انصرافت اطلاقها و اعتبار نسب فیها. هازا یعنی ظهور و تجلی. این ظهور و تجلی در مرتبه ذات نیست، در مرتبه ظهورات، در مرتبه ممکنات، نه در مرتبه واجب، نه در مرتبه وجود که واجب باشه، در مرتبه اعیان و ظهورات و تجلیات و ممکنات. و هازا یعنی ظهور و تجلی انما یکون و بعد تنزلها. این کلمه تنزل هم یک کلمه لغزنده ای، جایی که تو جاده لغزنده هست تابلو میزنن جاده لغزنده هست، بعضی واژه ها در این کتاب ها جدن لغزنده هست، انسان باید با احتیاط عبور بکنه و درست تلقی بکند معنای این واژه را. تنزل که در اینجا گفته میشه نحوه تنزل عاکس در حد تنزل، معناش اینه یه وقت تجافی نزول به نحو تجافی تو ذهن نیاد، مثل قطرات باران که وقتی از بالا به پایین میاد دیگه در بالا نیست، نه با حفظ علو به مرتبه ذات. یا من دنا فی علوه و یا من علا فی دنوه، که دو تا اسم از هزار و یک اسم دعای جوشن کبیر است. و هازا انما یکون و بعد تنزلها ظهور تجلی بعد از تنزل ذات هویت مطلق است انصرافت اطلاقها، از اون اطلاق ذاتی که داره بعد از تنزل از مرتبه ذات، یعنی از مرتبه ذات که بگذاریم به مرتبه ظهور که رسیدیم، اونجا نوبت ظهور و تجلی به میان میاد. بعد از تنزل از صرافت اطلاقشه و اعتبار نسب فیها و اعتبار نسب و اضافات اشرافیه در اون هویت مطلقه. این نسب هم نسب و اضافات اشرافی وجودی، نه نسب و اشراقات از نسب و اضافات مقولی مفهومی. خب چرا ظهور بعد از تنزل هویت مطلقه از صرافت اطلاقشه؟ فانه لا اعتبار للنسبت اصلا فی تلک الحضره کما عرفت غیر مرته، چون جای در نظر گرفتن و لحاظ کثرت اصلا به هیچ وجه نیست در مرتبه ذات، در مرتبه هویت مطلقه کما عرفت غیر مرته، که چندین بار این مطلب گفته شد. فهین ازن ظهورها این نما یکونو به تنزلها انصرافت اطلاقها و وحدتها الال انتصاب به تقییدی به تقییدات ول انتباق به تفرت تعیناتها. پس در این هنگامی که ظهور بعد از تنزل ذات از صرافت اطلاقشه، ظهور هویت مطلق و ذات که همون وجود باشه، وجود صرف باشه، این نمایکون و همان این ظهور به تنزل هویت مطلق از صرافت اطلاق و وحدت حقیقیه خودش، تنزل از این مرتبه به مرتبه ظهورات، به مرتبه اضافات و انتصابات اشرافیه، به انتصاب به تغییدات، که این تغییدات وجودی است نه مفهومی، که انتصابات و اضافات و تغییدات اعیان به وجود پیدا میشه، که این میشه ظهور، وقت ممکنات پیدا میشه. ول انتباق به کثرت تعینات ها، وقتی که وجود رنگ تعینات کثیره رو پیدا میکنه. و بیرنگی، بیرنگی وجود در مرتبه ظهور نه در مرتبه ذات، این اثیر رنگهای تعینات میشه. خب ممکن است اعیان و ماهیات به خاطر امکانشون، چون معدوم به ذاتن، در حد ذات معدومن و وجود از خودشون ندارن، هستی از خودشون ندارن، تاریکن از نور وجود، اینها میتوانن نقش ظهور و تجلی را برای وجود ایفا بکنن، چون همیشه شی در مقابل خودش ظهور پیدا میکنه، که حالا دو تا نمونه هم ایشون ذکر میفرمایند. فَإِنَّ الْحَقَائِقَ اِنَّمَا تَظْهَرُ بِمُقَابِلَاتِهَا. چرا ظهور به تنزل هویت مطلقت از اطلاق و وحدتش بگیم که رنگ تعینات کثیره رو پیدا بکنه؟ به خاطر این که حقایق همیشه ظهور پیدا میکنن در مقابل خودشون، با مقابل خودشون. چرا؟ و ذالک لأن الظهور عند التحقیق هو ان يتصور الظاهر به صورت اثره. علتش اینه که ظهور عبارت است از این که ظاهر به صورت اثر خودش در بیاد. فلابد ها هنا من متأثر قابل فی مقابلته حتی یؤثر فیه و یتأثر منه فیظهر به صورته و یجعله مظهرا له. پس بنابراین ها هنا یعنی در مورد ظهور باید یک متأثر قابلی در مقابل ظاهر باشه، ضمیر فی مقابلته به ظاهر، در مقابل ظاهر باشه، نقطه مقابل او باشه، حتی یا اثر فیه تا اینکه ظاهر ظهور بکند در اون متأثر، تأثیر بذاره در اون متأثر، و یتأثر منه و اون متأثر تأثیر بپذیرد از اون ظاهر. این که معنا نداره که دیگه ظهور بخواد در اون اشد باشه، یعنی که یعنی زیادتی فر بر اثر دیگه، یعنی میخواد یه مرتبه شدیدتر از ذات حاصل بشه. حالا اگر نسبت به اون اشکال ششم نظرتون هست، اون حالا انشالله بحثش میاد. او وقت در نتیجه فیظهر به صورته، اون وقت ظاهر ظهور میکند به صورت اثر، و یجعله مظهرا له و اثر را قرار میده مظهر برای خودش، ظاهر اثر را قرار میده مظهر برای خودش. ولو تأمل متأملون یجد هذا الحکم مضطردا فی جمیع المراتب حتی فی المحسوسات. اگر کسی تأمل بکنه این حکم، این که هر چیزی در مقابلش و با مقابلش ظهور پیدا میکنه، این رو مییابد که شایع است در همه مراتب، یعنی اختصاص به وجود، به ظهور وجود نداره، در همه جا اینطور، حتی در محسوسات. که حالا دو تا مثال میزنم، یکی در عرض میکنم که نور خورشید، یکی هم در جسم مرکب سام، که اینا دیگه محسوس هست. چطور؟ فإن اشعت الشمس مثلا مالم یسل الى جرم کثیف یسله لأن یکون مقابلا لها و متأثرا عنها لا یؤثر فیه و لا یظهر به صورته من الالوان و الازوا. فَإِنَّ الْأَجْسَامَ اللَّتِيفَةَ الشَّفَّافَ لَيْسَتْ قَابِلَةً لِلْإِضَاءَةِ وَالتَّنْوِيرِ. به خاطر این که شعاع شمس، نور خورشید، مثلا از باب مثال، مادامی که نرسد به یک جسم زخیم، به یک جسم تاریک زخیم که از خودش نوری نداره. چه اون جرم کثیف زخیم صلاحیت داره برای اینکه مقابل اون اشعه شمس باشه و تأثیر بپذیرد از اشعه شمس؟ خب مادام که اینجوری نباشد، لا یا اثر و فیه اشعه شمس تأثیر نمیگذاره در جرم کثیف، ولا یظهر به صورتی و به صورت اون جرم کثیف در نمیاد. این من الالوان و الازرا بیان برای صورته. به صورت اون جرم کثیف در نمیاد یعنی به صورت لون و ذوق او، چون اون چه که از اجسام دیده میشه همون الوان و ازوا اوناست. ما ذات جسم رو که نمیبینیم، جوهر جسم رو که نمیبینیم. چرا؟ به خاطر این که اجسام لطیف شفاف که خودشون نور دارن، اونا قابل اضاءه و تنویر نیستن. اون که دیگه تحصیل حاصله، محال محضان تحصیل حاصل، یه چیزی که خودش نورافشانی داره، این دیگه قابل اضاءه و تنویر نیست. و کذالک فت تبایع، تبایع اصطلاحا هم به صور نوعیه میگن، منتها در اینجا مراد صور نوعیه مادیه هست که همون عرض میکنم جسم مرکب باشه. و همچنین است در تبایع صور نوعیه، البته صور نوعیه اجسام مرکب که حالا توضیح میدم. و انه ما لم یحصل بینها فعل و انفعال، یا اینکه تبایع همون تبایع عناصر باشه، این بهتر که در نتیجه جسم مرکب حاصل میشه. تبایع همون صور نوعیه عناصر باشه که به گفته قدیمی ها چهار تا عنصر، اونا هم همینجوری هست. یعنی هر کدوم باید در مقابل خودش ظهور بکنه و در نتیجه جسم مرکب رو تشکیل بدن. فَإِنَّهُ مَا لَمْ يَحْصُلْ بَيْنَهَا فِعْلٌ وَانْفِعَالٌ، مادامی که بین تبایع عناصر فعل و انفعال، تأثیر و تأثر، کسر و انکسار حاصل نشه، لم یتصور ان یظهر الفاعل به صورت منفعله، تصور نمیشه که فاعل که یکی از عناصر باشه ظهور پیدا بکنه به صورت منفعلش که یکی دیگه از عناصر باشه. هر کدوم در دیگری ظهور بکنه که معناش اینه که هر کدوم با کیفیتی که داره صورت و شدت کیفیت دیگری رو در هم بشکنه، او وقت بعد در نتیجه این کسر و انکسار مزاد حاصل بشه و جسم مرکب تام به وجود بیاد، مثل معدن و نبات و حیوان و انسان. حتی یحصل امر صالحٌ غیر الفاعل و المنفعل، تا در نتیجه این فعل و انفعال و این ظهور که یکی از عناصر در دیگری ظهور پیدا بکنه، چون آخه مزاد میگن کیفیت متشابهه متوسطه هست، یعنی یک کیفیتی است که متشابه بین عناصر و متوسط بین کیفیات عناصر، یعنی اون کیفیت که مزاج باشه در هر کدوم از این عناصر به گونه ای است که در دیگری است. اینجوری هر کدوم از عناصر در دیگری ظهور پیدا میکنه و در نتیجه جسم مرکب که یک امر ثالثی است و غیر از فاعل و منفعل، غیر از خود عناصری که با هم امتزاج و اختلاط پیدا کردن و یه اثر دیگری هم داره، تا اون حاصل میشه. فیکون و ذالک نتیجه تل امتزاج، وقت اون امر ثالث جسم مرکب نتیجه امتزاج و تأثیر و تأثر و اختلاط این عناصر. و الا یکون و امتزاجا عقیما فاسدا، و الا اگر بین عناصر فعل و انفعال حاصل نشه، هر کدام در دیگری ظاهر نشه، ظهور پیدا نکنه، امتزاج عناصر یک امتزاج عقیم فاسد باطل بی نتیجه ای خواهد بود، یعنی منجر نمیشه به وجود امر ثالثی غیر از عناصر که جسم مرکب باشه. ثم ان التعینات علی ما عرفته، لما کانت هیل متعلقات به تب للامکان فیکون معدومات به ذات و یفله این ازم ان یکون مقابلات للوجود المطلق حتی یتأثر منه فیظهر یا فیظهر به صورها. سپس تعینات اعیان ماهیات الا ما عرفت در فصل قبل در جواب اشکال اول، چون که طبیعتشون موضوع امکان و لوازم امکانه فیکون معدومات و معدومات به ذات، اینا در حد ذات معدومن میشن مقابل وجود مطلق و لذات صلاحیت دارن که وجود در این مقابل ظهور پیدا بکنه و صلاحیت دارن در این هنگام که معدوم به ذات بودن که مقابل وجود مطلق باشن تا در نتیجه متأثر از وجود باشن و وجود ظهور پیدا بکنه به صور این تعینات. حالا دو تا این قلط و قلط آخر فصل البته توضیح دادن، انشاءالله تطبیقش فردا. و صلی الله علیه.